رفع تعهد ارضی انجام بده. بدیهیه که این نباید یکسان باشه. بدیهیه که ما یک در واقع مزیتی باید برای کسی قائل باشیم که در واقع داره تلاش میکنه اون مواد خام رو تبدیل کنه به مواد نهایی یا مواد مصرفی نهایی و اونها رو صادر بکنه. البته در کنارش هم ذکر این نکته خیلی مهمه که ما در واقع به عنوان کشور ایران و حالا کشوری که از نظر در واقع مواد معدنی و مواد سوختی و مواد در واقع انرژی و اینها خب در منطقه نقش خیلی موثری داریم، یعنی در واقع کمتر کشوری هست که همچین ظرفیت‌های وجود داره، خیلی هم نمیشه این رو تأکید کنیم که همه موادمون رو باید برسونیم به سرحد در واقع اون انتهای زنجیره ارزش از این ور بوم میفتیم. در صورت ما یک سری معادلاتی و یک سری معاملاتی در سطح اقتصاد بین الملل داریم که اتفاقا باید یک سری مواد خام رو بدیم و یک سری مواد فرآوری شده رو وارد بکنیم، همچنان که خیلی از کشورها یا همه کشورها در این معاملات جای خودشون رو پیدا کردن. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما نه خام فروش باشیم و نه سیاست گذاری فضایی داشته باشیم روی قضیه.
نکته اینه که ما اصلا به سمت رفتن به سمت دقیقا. این ماجرا حرکت نمی‌کنیم.
هر وقت خواستیم بریم سنگ بزرگ برداشتیم. که در واقع ما یک جوری برنامه‌ریزی کنیم که همه مثلا 10% مالیات بدن اگر خام فروشی بکنن. بعد میرین بررسی می‌کنین اون بحث اون مثلا مواد خام فروشی رو که اصلا ما اینجا مصرف فوری نهایی نداریم. و اصلا این کالاها داره به سمت کشورهایی میره که اونجا اتفاقا باید مواد اولیه بره. چرا؟ چون کارخونه های در واقع فروری اونجاست و شما باید سرمایه گذاری کلانی بکنی که کارخونه فروری بزنی. بنابراین این تعادل بین اینها یا این موازنه بین اینها خیلی اهمیت بالایی داره. در خصوص سیاست های کلی اقتصاد معاملاتی هم فرمودین، ببینید چند تا مورد مهم هست در این سیاست ها برای توسعه تجارت. یکی بحث خب همسایگی هست که حالا مطرح شد در صحبت مهمان گرامی برنامه. یک سری بندها هست در خصوص مبادلات مالی با طرفهای تجاری ما. ما به این سمت خیلی حرکت نمی‌کنیم. ما همیشه موقعی که به اسم تجارت و صادرات اینا فکر می‌کنیم این خدمات و کالاهایی که داره میره، ولی اون بازگشت پول که خیلی در واقع موضوع مهمیه، اون چرخه‌ای که باید در کالاهه، یعنی اون چرخه‌ای که صادرات و واردات کالا رو پایدار می‌کنه، اون برگشت پولشه یا برگشت ارزشی که داره. اینجا خیلی بانک مرکزی خیلی میتونه نقش مهمی ایفا بکنه. یه اشاره ریزی من کردم به بحث رفع تعهد ارزی، ولی فراتر از این، یعنی در سیاست گذاری های ارزی، در نرخ هایی که میتونه تعیین کنه، ارشد خدمت شما، اصلا در روش های مبادلات مالی، در اتاق های پایاپای، در حالا هر ابزار دیگه‌ای که میتونه استفاده کنه، خیلی میتونه کمک بکنه به در واقع بحث روان شدن تجارت و بحث پایدار بودن و این ادامه چرخه صادرات و واردات کشور.
خیلی سپاسگزارم از شما. تقریبا نزدیک 4 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم. 2 دقیقه در اختیار شما آقای شرافتی نیا و 2 دقیقه آقای موسوی در اختیار شما که جمع‌بندی بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم از حضرت عالی و همچنین شبکه رادیو گفتگو که به هر حال به این مسئله نهادسازی در زمینه دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌ای داشتن. در حال مسئله بنیادی و مهمیه این مسئله و اینکه اگر ما واقعا به دنبال توسعه دستگاه تجارت خارجیمون باشیم، نیاز هستش که در قدم اول این بحث اسناد راهبردیمون در واقع حالا با سایر اسناد در واقع تنظیم بشه و این فاصله هایی که بین اینها وجود داره که بعضن باعث تناقض در تصمیمات میشه، اینها رفع بشه. و به عنوان حالا راهبرد این اسناد هم میتونیم به مسائل ویژه توجه کنیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم، دو کشور ترکیه و چین که حالا از سالهای گذشته، ترکیه که از سال 1924 با روی کار آمدن مصطفی کمال آتاتورک در واقع این روند توسعه اقتصادیشون شروع شد و چین هم که از سال 1978 سیاست‌های توسعه‌گرای اقتصادیشون فعال شد، نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینها راهبردهای اساسی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، در زمینه تنوع بخشی به شرکای تجاری و مسائل مختلف دیگه، تعاملات با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی داشتن و همه اینها باید در این اسناد توسعه‌ای و راهبردی کشورمون در زمینه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی باید گنجونده بشه. در غیر این صورت به نظرم عملاً اتفاق خاصی نمی‌افته و باز هم شاهد این هستیم که تجار ما، فعالین تجارت خارجی ما دائم شاکی هستن که این مسئله‌ای که من می‌خواستم حل کنم با این چالش‌ها مواجه شده و در بخش دولتی هم می‌بینیم که عملاً میگن که ما باید طبق آیین‌نامه و دستورالعمل عمل کنیم و این دستورالعمل هم اینطور گفته، یعنی ما خیلی این مسائل رو پیگیری کردیم که چالش‌ها رفع بشه و با این در واقع جواب‌ها روبرو می‌شیم. این سند راهبردی دیپلماسی اقتصادی به نظرم راه حل این چالش هستش. خیلی متشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. انشالله بتونیم حالا این بحثا رو به صورت عملیاتی از طریق مسئولین پیگیری کنیم.
انشالله. خیلی ممنون از شما آقای موسوی، دو دقیقه خدمت شما هست.
ارسلان خدمت شما که ببینید ما در صورت برای هر تجارتی یا برای اینکه چرخه تجارت پایدار بمونه، ادامه دار بمونه، سه تا زیرساخت رو نیاز داریم. زیرساخت حمل و نقل کالا و حالا ترانزیت، زیرساخت‌های مبادلات مالی و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی که در واقع حاکم بر روابط تجاری ما. سیاست‌گذار هر تصمیمی رو که بخواد بگیره این سه تا زیرساخت رو باید مد نظر خودش قرار بده. اینجوری نباشه که ما بیایم یک ظرفیت سازی بکنیم حالا در مذاکرات در واقع اقتصادی ما با کشورهای منطقه یا کشورهای همسایه، ولی از نظر مثلا ظرفیت‌های ترانزیتی و حمل و نقلی ضعف داشته باشیم و این در واقع ناکام خواهد موند این تجارت که قرار شکل بگیره. تأکید میشه در واقع روی این مورد که این سه تا زیر ساخت، این سه تا در واقع عنصر اساسی حتما مد نظر هر سیاستگذار و قانونگذاری وجود داشته باشه و متناسب با این ظرفیت‌ها بعد از حالا تدوین این در واقع راهبردها و سیاست‌های صنعتی اینها، این سه تا ابزاره که میتونه اجرایی بکنه تجارت و تولید کشور.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، جناب آقای شرافت نیا، جناب آقای موسوی عزیز، از اینکه با حوصله پاسخگوی سوالات من بودی. تشکر هم میکنم از همه همکاران ارجمندم، سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه، سرکار خانم دهنوی هماهنگی، همکاران بزرگوارم در پخش رادیو گفتگو که امروز ما رو همراهی فرمودن تا بتونیم برنامه رو تقدیم شما بکنیم. تا سه‌شنبه دیگر و گفتگوی اقتصادی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز با ما همراه باشید تا ساعت 22.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نه خیر، این اشتباهه، این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها. وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضی ها بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ در عرصه‌های نبرد بسیجی ها همطور پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، بخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه، خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه. نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یه واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کن یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشم. بی قانونی ارزش نیست. بر طبق مقررات عمل کردن ارزش. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای این که حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستباگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت های کلان در بخش های مختلف باید به این چیزها توجه کنند.
در ایام هفته بسیج به سر میبریم، گرامی میداریم این ایام پر افتخار رو. شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم‌میهنان گرامی است.
رادیو ورزش دعوت میکنن
یه پاس تو در موقعیت برای بازیکن و توی دروازه
جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها، همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان، جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های ماست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم تویی راه فرار من، حالم خوبه با تو، زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار من. دل شوره قشنگ، موی هزار رنگ، دست منو بگیر، زخم منو ببند، افتاد تو سرم، عشق بحال تو، تا بی خیال من تو خیال تو، حال من هنوز وصل به حال تو، پس لااقل بگو، پس لااقل بخند، حالم خوبه با تو،
نفسای منی، تو صدای منی، حالم خوبه با تو، تو کنار منی، بیقرار تو هم، تو قرار منی.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه ی اسباب بازی هست. یه دقیقه سب کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردک میشن، یه کاری بکن.
پشت منو
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه باشید. با شما خواهیم بود در نوبت دوم برنامه‌های امروز از ساعت 22 با ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست و همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. به ساعت 15:55 رسیدیم، میان برنامه 6 نقطه در این لحظه تقدیم به شما میشه.
شش نقطه.
روشن دلان و روشن ضمیران فریاد میزنند، ما هم مثل شما تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت رو احساس میکنیم. ما هم میتونیم در زلال فطرتمون جلال و جمال خدای بزرگ رو ببینیم و به مهمونی همه نشانه های خلقت بریم. بله، عصای سفید پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشندلان به حرکت در میاد و آینه است که قدرت و نعمت خدایی رو به تماشای تأمل و تفکر دیگران می‌ذاره.
سلام. وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
فکر می‌کنید نابینایان شهر ما چه کم و دار مشکلاتی دارن؟
نمی‌تونم مثل بینها باشن. اونا مشکلاتشون فراوونه. بالاخره وقتی یکی از نعمت‌های خدا رو ندارن، باید برابرش یه چیز دیگه رو جامعه در اختیار اونا بذاره دیگه.
چه مشکلاتی فکر می‌کنید
معمولاً؟ والا مشکلاتشون به نظر من مشکل تردد، مشکل نمی‌دونم کارشون
معمولاً تو این جایی که ازدحام هست، رفت و آمد شدشون معمولاً مشکل دارن. تو مترو ما خیلی‌ها رو دیدیم، توی صفای اتوبوس خیلی دیدیم، متأسفانه رعایت هم نمی‌کنن. تو رفت و آمدش اینه من خدا با محدودیتی که مواجه هستم معمولاً با مشکلی دارن.
حالا شما دستگاه آبربانک استفاده کردین؟
بله.
هنگامی که یک نابینا میخواد استفاده کنه، چگونه میتونه از این شاسی استفاده کنه؟
من فکر می‌کنم باید یه دستگاه خاصی برای اونا قرار بدم تو بانک‌ها تبیه بشه. بالاخره اونا با ما خیلی فرق دارن دیگه.
معمولاً رو عدد 5 این دستگاه‌ها یک برجستگی هست که نشون میده که این عدد 5 و حواشی اون عددهای مختلف هست که
که اونا بتونن استفاده کنن.
ولی وقتی عملیات بانکیشون رو انجام دادن، چگونه میتونن مطمئن بشن که ثبت شد، انصراف بدن یا زبان انتخاب بکنن یا دیگر موارد؟
من عرض کردم اینو باید اون مسئولین بانک باید یه فکری برای اینا بکنن دیگه. ممکن از آبرین دیگه استفاده کنن، خب سوء استفاده بشه از موقعیت اونا. بالاخره اعتماد نمیتونن به هر کسی بکنن. مسئولین بانکی باید یه فکری برای اینا بکنن.
قربان، دستگاه آبربانک در این زمینه ممکنه که یک مقدار فاقد اون امکانات لازم برای نابینایان باشه؟
قطعاً اون یه آدم مشکلی که دارن، باید اگر بتونن به خط بریلش کنن این مورد برجسته تر باشه و بتونن این اجزان راحتر استفاده کنن، من فکر کنم مفید تر.
و موقع که عملیات انجام میدن میخوان تاییدو بگیرن، چگونه باید نابینای متوجه بشن که عملیات انجام شده؟
من اینو تا حالا بهش بر نخوردم که ببینم واقعا اگر
بهشون دیگه فکر میکنم باید آموزش بدن.
در خاتمه از شما یک سوال دارم. اگر هنگام عبور از عرض یک معبری ببینید نابینایی میخواد حرکت کنه، اگه بخوایم بهش کمک کنید، سعی میکنید که آرنجشو بگیرید از خیابان رد کنید یا دست خودتون رو بهش بدید رد بشید؟ فکر کنید خانم باشه.
بله، دستشو میگیرم رد میکنم.
قربان شما چطور؟ اگر بله. آقای نابینایی بخواد عبور کنه، دستشو میگیرید رد میکنید یا سعی میکنید آرنجتون رو بگیرید؟
من معمولا دستم روشونهاش میذارم، خیلی با محبت رد میکنم از خیابان رد بشه.
میدونید چرا بیشتر نابینایان موقع که دستشون رو میگیرید میخواید رد کنید یک مقدار استراب دارن؟
نه.
شما میدونید چرا؟
نه، فکر نکردم بگید.
خب موقع که دست یک نابینا رو میگیریم میخوایم از عرض معبر رد شیم، نابینا ناخواسته خودش رو جلوتر از شما فرض میکنه، فکر میکنه هر آن ممکنه برخورد بشه. اما موقعی که آرنج شما رو میگیره، نیم قدم از شما عقبتره، احساس امنیت میکنه که شما راهو گرفتید.
بله 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 بله. ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. روز خوبی براتون آرزو
می‌کنم. ممنون باشین. ممنون از شما.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30010 35 در اختیار شماست، همینطور سامانه 106.